الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تعیین اینکه حقیقت استعمال مجازی آیا از باب استعمال لفظ در معنای آخری غیر معنای موضوع هست که مشهور قائل هستند، یا استعمال لفظ در همون معنای موضوع هست و به حسب لغت تجاوز در کار نیست، اگر مجازیتی در کار باشه در قسمت تطبیق معنای موضوع بر مورد استعمال هست، در تعیین قول صحیح در این مورد مرحومای صد مناقشاتی نسبت به تفسیر دوم و نظر دوم داشتند که سه مناقشه بیان شده بود در جلسات قبل و از این مناقشات جواب داده شد. مناقشه چهارم ایشون نسبت به مذهب فکاکی و تفسیر فکاکی از استعمال مجازی اینه که فرمودن اگر لفظ، اگر شما میگید که استعمال مجازی این هست که لفظ در خود معنای موضوع استعمال میشه و ادعاءً اون موضوع اون معنای حقیقی بر مورد استعمال تطبیق میشه، در بعضی از موارد این قابل جریان نیست، این ادعا، این تطبیق معنای حقیقی بر مورد استعمال قابل جریان نیست، چون نقض غرض متکلم حساب میشه. برخلاف غرض متکلم از استعمال حساب میشه. مثلا در جایی که شخص را بخواهند تشبیه به قمر بکنند، در اون مورد اگر استعمال مجازی تحقق پیدا کنه بگن که زیدون قمرون مثلا، خب در اینجا غرض متکلم از این استعمال مجازی اینکه محمول را قمر آورده، غرض متکلم اینه که زیبایی این شخص انسان را در اعلی مراتب اون بیان بکنه. غرض متکلم اینه. اگر در پس غرض متکلم از این استعمال مجازی اینه. اگر ما این استعمال مجازی را تفسیر بکنیم به این که این از باب استعمال لفظ قمر در معنای حقیقی خودش، معنای موضوعه خودش و تطبیق موضوعه بر این مورد استعمال هست، این نقض غرض پیدا میشه. چرا؟ چون به حسب معنای حقیقی قمر جسم نورانی هست، ولی جسم نورانی هست که حالت استداره داره، جسم نورانی گرد دائره ماننده. خب این حالت دائره‌ای در قمر مأخوذ هست، در معنای حقیقی او مجرد نورانی بودن که وجود نداره، غیر از نورانی بودن حالت استداره هم وجود داره. اگر شما میگید که حقیقت استعمال مجازی اینه که قمر به ما اینکه معنای حقیقی هست تطبیق بر این زید شده و زید مصداق او هست، حالا در اونجایی که کلی باشه یا در این خصوص مورد که شخصی هست به عینه همون قمر هست، ادعای اتحاد و خوف و هویت بشه در اون معنا بر این قسم، بر این معنای حقیقی، بر این مورد استعمال، اگه این باشه این نقض غرض پیش می آید، چون شخص انسان این حالت، بله، اگر در اون جسم انسان حالت استداره فرض بشه، دیگه اون زیبایی مورد نظر را نداره. بالاخره اگه شخصی و اگه جسمش حالت دائره مانند به این کیفیت داشته باشه، دیگه اون، بله، در حقیقت زیبایی مناسب در این رو نداره، از زیبایی میفته. اگر این ری جسم نورانی گرد حساب بشه، دیگه نورانی بودن با فرض استراره دیگه زیبایی نداره. در حالی که غرض متکلم از این استعمال بیان زیبایی زید به ما انه انسان در اعلی مراتب زیبایی بود، زیبایی زید به ما انه انسان در اعلی مراتب زیبایی بود. اگر معنای حقیقی تطبیق بشه، این زید را جسم نورانی مستدیر قرار بده. جسم نورانی مستدیر در انسان که زیبایی نداره، که جاذبه نداره، بله، که عنوان مثلا این تعبیر ابلغ از اون معنای حقیقی بخواد حساب بشه. روی این حساب ما نمیتوانیم استعمالات مجازی را تفسیر بکنیم به استعمال در معنای موضوعی و تطبیق معنای حقیقی، معنای موضوعی بر این معنای مجازی، بر این مورد استعمال. اینم مناقشه چهارم. جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که بله، این، بله، در مسلک دوم و در نظر دوم که نظر سکاکی باشه، ادعای تطبیق معنای حقیقی بر معنای، بر مورد استعمال میشه، ولی ادعای تطبیق معناش این نیست، مقصود این قائلین به قول دوم این نیست که معنای حقیقی با تمام خصوصیاتی که در او عقد شده است تطبیق میشه، بلکه مراد تطبیق معنای حقیقی از جهت خاص هست. قمر حالت نورانیت در او هست، حالت استداره در او هست. این تطبیقی که قائلین به قول دوم میگن، تطبیق قمر بر این زید از اون حیث نورانیته، نه از بقیه، بله، نه از بقیه جهات. اگه مثلا حالات خاصی در او وجود داشته باشه که اون حالات اصلا ربطی به زیبایی نداره بلکه مخل به زیبایی هست، اونها مورد نظر در این تطبیق نیست. در موارد تطبیقات کلن اینه. روی این حساب حتی در اون مثال زیدون اسدون مثلا، اونجا هم اسد، بله، حیوان مفترس دارای یک خصوصیات مختص به خودش هست و در میان این خصوصیات، یکی از خصوصیات مورد نظر در این استعماله که اون حیثیت شجاعت باشه، ولی اثر غیر از این حیثیت شجاعت از جهات دیگر، به ما این که وجود خارجی خاصی از حیوان خاصی هست، یک عوارض و مشخصاتی داره که اون عوارض مشخصات نه تنها امتیاز حساب نمیشه، بلکه حالت نقص در او حساب میشه. این که مثلا از جهت بوی دهان مثلا بوی بد در دهان داره، یا بقیه جهاتش مثلا حالات دیگه او را غیر از اون حالت شجاعت، حالات دیگه مثلا این هست، مثلا اگه گفتیم حالت بیرحمی مثلا در او هست، این در مورد، در تطبیق معنای حقیقی در مثال زیدون اسدون اینطور نیست که قائلین به قول دوم بگن معنای حقیقی با همه خصوصیاتش که منها مثلا بوی دهنه، منها بیرحمی مثلا چیزه، و غیر اینها با همه خصوصیات بر زید تطبیق میشه. نه، مورد نظر در این تطبیق معنای حقیقی من از جهت اثر خاص هست. به ملاحظ چون مورد تطبیق، مورد ادعا و مورد تنزیل تطبیق از جهت خاص هست، دیگه این مشکل نقض غرض پیش نمی آید. مشکل نقض غرض در صورتی پیش می آمد که مقصود این قائلین تطبیق معنا به جمیع خصوصیات باشه، ولی اینکه اینطور نیست. روی این حساب این مناقشه چهارم هم در نسبت به این تفسیر دوم در مجاز و مسلک دوم در مجاز تمام نشد. نتیجه بحث این شد که در دوران بین قول اول در تفسیر استعمال مجازی که قول مشهور بود و قول دوم که قول سکاکی بود و جماعتی از اصولیین ما که قائل به این نظر شدن، نتیجه این شد که به صورت فل جمله حداقل در موارد علاقه مشابهت اونی که به موافق با ارتکاز هست همین وجه دوم و تفسیر دومه. حداقل در به صورت فعل جمله در مورد علاقه مشابهه اینه، بلکه می شود گفت که بعضی از علاقه دیگر هم ملحق به علاقه مشابهت هستند. اما اینکه در همه موارد استعمال مجازی همه اینها رو ما برگردونیم به استعمال لفظ در معنای حقیقی و ادعای تطبیق یا ادعای عینیت بین معنای حقیقی با مورد استعمال در همه موارد بخواهیم اینطور توجیه کنیم، این موافق با ارتکاز نیست. خب در این بحث که حقیقت استعمال مجازی چیه، بحث تا اینکه تا اینجا بیان شد، در حقیقت دو تا تفسیر در حقیقت استعمال مجازی بیان شد که یک تفسیر مشهور بود، یکم تفسیر سکاکی و اونچه که از کلمات بعضی از اصولیین استفاده میشه، مثل اونچه که در کلمات مرحومای خویی اومده. در این مبحث در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم امام اومده که اقوال در مسئله دوتا قول نیستن، سه تا قول در مسئله وجود داره. یک قول همون قول مشهور هست که لفظ در معنای آخری غیر از معنای حقیقی استعمال میشه. یه قول هم قول سکاکیه که قائل به استعمال لفظ در معنای حقیقی هست با تجوز در مقام تطبیق و تنزیل و ادعای در مقام تطبیق به این که معنای این مورد استعمال ادعاءً و تنزیلاً مصداق معنای حقیقی حساب می شود و به خاطر اینکه تنزیلاً مصداق او هست لفظ استعمال میشه در اون معنای حقیقی، لفظ در اون معنای حقیقی استعمال میشه و تطبیق می شود بر این مورد استعمال، ولی این تطبیق بر مورد استعمال قبل از استعمال در حقیقت مصحح استعماله. این را به عنوان نظر سکاکی مطرح کردن. قول سوم که در مقابل قول اول و قول دوم هست را به عنوان نظر بعضی از اعلام و محققین که اشاره به مرحوم آشق محمد رضای نجفی اصفهانی صاحب کتاب وقایع الاذهان باشه، فرمودن بعضی ها این نظر را دارن که مختار خود ایشون هم همین نظر سوم میشه. و در مقام فرق بین نظر سوم و نظر دوم فرمودن که هرچند در هر دو نظریه در هر دو مذهب لفظ در معنای حقیقی استعمال میشه، نه معنای مجازی، خلافاً لنظر اول که لفظ در معنای مجازی میگفت استعمال میشه، در نظر دوم و سوم لفظ در معنای حقیقی استعمال میشه و این استعمال هم همراه با ادعا و تنزیل هست. منتها در کلیات تطبیق کلی بر مصداق در اعلام شخصی ادعای اتحاد و هویت. ولو اینطور هست، این ادعا و تنزیل در هر دو نظریه دوم و سوم وجود داره، ولی فرق این فارق بین نظر دوم و نظر سوم این میشه که بر اساس مذهب سکاکی ادعا و تنزیل قبل از اطلاق لفظ وجود داره و لفظ بر مصداق ادعایی اطلاق میشه، برخلاف نظریه سوم که ادعا وقع بعد الاستعمال و حین تطبیق موضوع علل مصداق این ادعا اتفاق افتاد. یعنی ادعا در حقیقت برای تصحیح اجرای معنا بر معنا هست، نه اینکه اطلاق لفظ بر معنا. و روی این حساب هم تعبیر کردن که حسن کلام در مجازات هم این هست که تبادل معانی هست، تلاعب به معانی هست، نه تبادل الفاظ و نه عمل آریه گرفتن از الفاظ و تبادل الفاظ. روی این حساب این به نظر دوم با نظر سوم فرق داره. اینطور بیان شده که این بله در مقابل مشهور دو تا نظر وجود داره، مجموعاً سه نظر در مسئله هست. خب این در این قسمت آیا اینجا بله نسبت به اونچه که موضوع اثر هست بین نظر دوم و نظر سوم اختلاف هست، یا اینکه نه اینا به لحاظ اون چی که مورد نظر هست، موضوع اثر هست، هیچ فرقی نداره؟ با توجه به توضیحی که در خود همین کلامیشون داده شده نسبت به اون چه در مقابل مشهور اختیار شده که به حسب نظر مشهور لفظ در معنای غیر موضوع استعمال شده، مجاز در کلمه و مجاز در لفظ اتفاق افتاده، در این وجه دوم و وجه سوم این استعمال فی غیر موضوع اتفاق نیفتاده. در این جهت این دوتا نظر مشترک هستند. روی این حساب بله در مقابل مشهور اینا دو تا نظر جداگانه نسبت به همدیگه حساب نمی‌شوند. بحث ولو بله از جهت اینکه ادعا و تنزیل قبل از اطلاق هست یا بعد از اطلاق هست از این نظر فرق پیدا می‌کنن، ولی این فرق فارغ در اونچه که مورد بحث هست، فارغ در موضوع بحث و مورد اثر نیست. در مقابل مشهور این یک نظر حساب میشه که لفظ در معنای غیر موضوع لا اتفاق نیفتاده، بله استعمال نشده، استعمال لفظ در همون معنای موضوع لا به اون صورت اتفاق افتاده. اما اینکه حالا باقت نظر از این که در مقابل مشهور اینها یک جهت مشترک دارن، اگر هم دائر بشه بین این که ما در هر دو نظریه ادعا و تنزیل را مفروغ عن بگیریم، مورد قبول قرار بدیم که تنزیل به ادعا در غیر، تنزیل و ادعا وجود داره در مقابل استعمال، تنزیل و ادعا وجود داره در دوران بین این که این ادعا و تنزیل را قبل از استعمال بگیریم کما یقول به سکاکی به حسب این بیانی که در خود کلام مرحوم امام اومده، یا این ادعا و تطبیق را بعد از مرحله استعمال بگیریم، در این قسمت اگه بخوایم حساب بکنیم به نظر میرسه که با توجه به این که مورد استعمال از مصادیق معنای موضوع له نیست یا در اعلام شخصیه، حقیقتاً مورد استعمال اتحاد با اون معنای حقیقی و موضوع نداره بلکه مغایرت داره، با توجه به اینکه مغایرت داره و فردیت نسبت به اون نداره، اگر بخواهد متکلم لفظ را در معنای حقیقی در این مورد استعمال بکنه، در خود اون استعمال کردن مصحح میخواد. بنابراین باید قبل از اینکه استعمال بکنه مبرر برای استعمال وجود داشته باشه تا بتونه استعمال بکنه. اگر قبول کردید که یک ادعا و تنزیلی وجود داره و فرضم اینه که این مورد استعمال با قطع نظر از ادعا و تنزیل مغایرت دارد با معنای حقیقی، با موضوع حقیقی مغایرت داره، در دوران بین این دو احتمال که ادعا و تنزیل قبل از استعمال، قبل از اطلاق به کار میره یا بعد از استعمال و بعد از اطلاق به کار رفته، نه تنها طبع سلیم و ذوق مستقیم صحت نظریه سوم را اختزا نمی کنه، بلکه مناسبت داره با همون چیزی که در نظر سکاکی اومده که شما بیان کردید که این ادعا، این تنزیل انجام میشه و بعد از این ادعا و تنزیل تازه اطلاق محقق میشه. این بله حکم این نظر سوم بنابر تفسیری که در کلام مرحوم امام نسبت به نظریه صاحب وقایت الازهان بیان شده که فرق گذاشتن بین این بین این نظر و نظر سکاکی، فارقش هم در این بود که عنایت ادعا، این ادعا و تنزیل قبل از استعمال یا بعد از استعمال، ولی در اینجا یک احتمال دیگه‌ای در نظر صاحب وقایت الازهان وجود داره که عبارات وقایت الازهان، بعضی از عبارات وقایت الازهان صریح در همین بیان آخر هست و اون اینه که در از عبارات استفاده میشه که در استعمال مجازی خلافاً لنظر مشهور، در استعمالات مجازی حتی ادعا هم در کار نیست، لفظ در معنای موضوع استعمال میشه. زیدون اسدون که گفته میشه، اسد یعنی حیوان مفترس، ولی استعمال لفظ اسد در جمله زیدون اسدون مثل استعمال کثیر الرماد در جمله زیدون کثیر الرماد هست برای بیان جود زید، مثل کنایات هست، عین همون چیزی است که در کنایات اتفاق میفته. چطور در کنایات اگه گفته بشه زیدون کثیر الرماد، این استعمال لفظ کثیر الرماد استعمال حقیقی هست. خاکستر خونش زیاده، کثیر الرماد در همون معنای زیاد بودن خاکستر استعمال شده بدون اینکه هیچ عنایتی، هیچ ادعایی در کار باشه. مراد استعمالی این هست. ولی این لفظ که در این معنای مستعمل فی موضوع لا استعمال شده که کثرت رماد باشه، به حسب مراد جدی اراده شده، بله، ملزوم این کثرت رماد. لفظ استعمال در لازم شده، معنای موضوع لا هم همون لازم هست، ولی مورد از موارد ارادت و اطلاق و لازم و ارادت و ملزوم هست. اینجا این کثرت رماد حاکی از جود زید قرار داده شده. این لفظ گفته شده ولی به حسب مراد جدی در کلام خودشون هم هست که به حسب مراد جدی همون چطور در اونجا به حسب مراد جدی جود زید هست، در مثال زیدون اسدون هم به همین نحوه. اختلاف کنایه با لفظ سری در چیه؟ در اونجا در جایی را که به صراحت بخوان بگوین که زیدون جوادون، اونجا لفظ در معنای حقیقیش استعمال شده، مطابق با مراد جدی هم هست، مستعملون فی مطابق با مراد جدی هم هست. ولی در زیدون کثیر الرماد لفظ در یه معنای استعمال شده ولی مراد جدی، به حسب مراد جدی این کثرت رماد مورد نظر نیست، بلکه کثرت رماد مورد نظر نیست بلکه همون جود اون مورد نظره. اینو در قالب مثال خودشون هم تطبیق کرده است بر زیدون، مثلا طویل و نجات که حمایل مثلا شمشیرش بزرگ هست و اینها، این کنایه باشه از رد بلند او، یا کثرت رماد کنایه باشه از جود او. فرمودن که در مورد استعمال مجازی هم به عینه همین معنا هست. ایشون فرمودن که این در از عبارات وقایت الاذهان استفاده میشه که استعمال مجازی همون استعمال کنایی هست، همون استعمال کنایی هست، که البته به حسب ترتیب بحث در وقایت الاذهان ایشون اول استعمال مجازی رو تفسیر کرده، بعد یه فصلی قرار داده گفته که مما ذکرنا فی المجاز یتز حال در کنایه را، و برای تفسیر کنایه ما احتیاج به اون تکلفاتی که در کلمات قوم شده احتیاج به اونها نداریم. حال در کنایه کل حال فی المجاز هست به عینهی. چطور؟ به همین نحو که الفاظ استعمال می شوند مستعملتون فی معانی الحقیقیه بل ارادت الاستعمالیه، ولی غرض از این استعمال تعبیرشون اینه که والغرض الذي يعبر عنه بالاراده الجديه هو الملزوم. در مورد کنایات اینطوره، در مجازم ای به همین نحوه. بعدم فرموده که با توجه به این مطلب من الغریب ما ذکروه فی الفرق بین کنایه و مجاز، گفتن که در مجاز قرینه معانده لازم هست ولی در کنایه قرینه معانده لازم نیست. دیگران این دور گفتن، مشهور این طور گفتن. ایشون می فرمودن که ما ان الحال فیه ما واحدون، با اینکه هیچ فرقی بین کنایه و مجاز نیست، به خاطر اینکه سامه اگر عالم به غرض اصلی باشه و اینکه مطابقت ندارد اون غرض اصلی با غرض استعمالی، احتیاج به قرینه نداره. اگر هم عالم به غرض اصلی نباشد، به مراد جدی نباشد، که ممکن اصلا شخص تا به تعبیر ایشون در طول عمرش شمشیر به از شمشیر نگرفته، بند شمشیر به بدنش مثلا برخورد نکرده. اگر این را عالم نیست احتمال این را میده، خب اینجا احتیاجی به ذکر قرینه هست. فمتا بله فمتا قال زیدون طویل النجات، که بله بند شمشیرش مثلا بلند هست و اینا، کنایتن و کان از سامه بلیدن، متوجه اون قرض جدی نیست، یز اما انهو یورید الاخبار ان طول نجاد، فلا بد ان ینسب له قرینتن تدل على ان المراد طول قامته، مراد جدی طول قامته، و انه لم یشتمل سیفن طول عمرهی، یا ولم یصاحب آتقهو نجادون قط رو. و منهنا یظهر، در ادامه داره، منهنا یظهر خطاء کسانی که کنایه را در کنار مجاز قرار دادن. خطا من جعل الکنایه قسیما للحقیقت والمجاز و سلسه هما بها، اومدن استعمال را سنوعی کردن، با حال اینکه استعمال سنوعی نیست، دو نوع بیشتر نیست دیگه، همون استعمال حقیقی و استعمال مجازی و کنایی یک جور دیگه در اون. بله اینطور نیست، فرقشون هم در همین قسمت هست که در استعمال حقیقی در مقابل استعمال مجازی و کنایی اون مستعملون فی با مراد جدی مطابقت داره، ولی در استعمالات مجازی و کنایی با مراد جدی مطابقت ندارد. این اونچه که از عبارات وقایت الاذهان استفاده میشه اینه که استعمال مجازی را تفسیر کرده است به همون نحوی که در استعمال کنایی اتفاق میفته. خب در استعمال کنایی ادعایی در کار نیست، تنزیلی در کار نیست، تنزیل و ادعایی در کار نیست، بلکه ذکر لازم و ارادت الملزوم هست. این بحث به اونچه که از خود عبارات وقایت الاذهان استفاده میشه اینی که در مقابل بله نظر مشهور و نظر سکاکی اصلا استعمال مجازی رو ما برگردونیم به همین کنایه دیگه، چیزی دیگه غیر از کنایه نیست و اصلا مشتمل بر ادعا و تجاوزی نیست. این احتمال دیگر در نظر صاحب وقایت الاذهان که با الفاظ صریحی که در خود وقایت الاذهان اومده این احتمال مناسبت داره. بنابر این وجه هم اشکال میشه به بله این نظر سوم، به این که موارد کنایه با موارد استعمال مجازی با همدیگر یک اختلافی دارن. در مورد استعمال مجازی در این مواردی که حداقل در موردی در موارد علاقه مشابهت یا علاقه مشابهت و ما یلحق بها مثل علاقه اول و مشارفه، در این موارد ما یک ادعا و یک تنزیلی را در مقام استعمال می‌بینیم، و حال اینکه در مورد کنایه بله این ادعا و تنزیل و تطبیق وجود نداره. روی حساب ما نمی‌توانیم در مقابل مشهور بگیم که استعمال مجازی، تفسیر صحیح در استعمال مجازی همین تفسیر بله همین برگردوندن استعمال مجازی به استعمال کنایی باشه و همون کنایات باشه و کل استعمالات را در دو قسم، قسم حقیقی و قسم کنایی و مجازی بخواهیم منحصر بکنیم. خب این در نسبت به اون چی که بله مربوط به نظر به مطلب اول از دو مطلب در امر ثالث بود که مطلب اول بله مربوط بود به حقیقت استعمال مجازی و تعیین خصوصیت استعمال مجازی که آیا در استعمال مجازی لفظ در معنای موضوع لا استعمال میشه یا اینکه بله یا اینکه لفظ در معنای حقیقی استعمال میشه و یک خصوصیت دیگه‌ای سبب مجازی شدن استعمال میشه. اما مطلب دوم در امر ثالث که مرحوم آخوند هم متعرض این مطلب شده اند اینه که صحت استعمال مجازی دائر مدار وضع هست یا اینکه دائر مدار حسن طبع به طبع هست. به عبارت اخرى آیا استعمال مجازی احتیاج به اذن واضح دارد ولو به اذن عام و از باب وضع نوعی یا اینکه نه دائر مدار حسن طبع هست، یعنی هر استعمالی که عند اهل لسان مستهجن نباشد این استعمال استعمال صحیح هست ولو مورد اذن واضح نباشه. خب این مطلب دومی است که مرحوم آخوند متعرض شده. مقصود از وضع که در اینجا گفته میشه یا مجاز بالوضع هست، مقصود از وضع خصوص وضع شخصی نیست که واضع غیر از این که مثلا لفظ اسد را وضع کرده برای حیوان مفترس، شرط استعمال مجازی اینه که تعیین کرده باشه که این لفظ اسد در این مورد خاص اگه بخواد به این شرط هم میتواند به کار بره، اجازهش در استعمال خاص را صادر بکنه. مقصود خصوص وضع شخصی نیست بلکه مقصود اینه که اجازه بده ولو به نحو عام، یعنی به این صورت که مثلا اجازه بده که لفظ اسد لفظی که وضع شده برای معنای خاصی این لفظ یا هر و همه الفاظ می توانند در مواردی که بین این لفظ و بین اون مورد استعمال علاقه خاصی مثل علاقه مشابهت، علاقه جزء و کل، امثال اینها وجود داره استعمال بشه. وضع از این تعبیر می کنند به وضع عام، وضع نوعی، به لحاظ نوع موارد هر جا که بین معنای موضوع و مورد استعمال این علاقه یا یکی از این علاقات وجود داشته باشه بتونه استعمال بکنه. مرحوم آخوند در فرمودن در این مسئله که صحت استعمال مجازی بالوضع هست یعنی محتاج الی اذن الواضح هست ولو به اذن عام یا به طبع هست قولان ببخشید وجهان بل قولان دو وجه هست بلکه دو قول هست نسبت به هر دو وجه هم قائل داریم. از هر هما این که به طبع باشه فرمودن شاهد و دلیل بر این مدعا که صحت استعمال مجازی احتیاج به اذن واضح نداره شاهدش وجدانه. دلیل بر این که صحت استعمال احتیاج به اذن واضح نداره دلیلش وجدانه. چطور؟ فرموده به خاطر اینکه وجدان شهادت میدهد به این که اگر لفظ موضوع لمعنای خاص را شما در معنای آخر استعمال کردید، معنای آخری که مناسبت داره با معنای حقیقی، ولو واضح اذنم نداده باشه، به اذن عام اذن نداده باشه، ولو معمن الواضح از این استعمال، در اینجا وجدان شهادت می‌دهد به حسن استعمال. در حسب ویدان ما این استعمال رو استعمال صحیحی میابیم. و همینطور اگر لفظ استعمال بشه در معنایی ولی طب او را نپسنده، به حسب بله به حسب اون چی که اهل لسان میابن این را این استعمال پیش اونها امر مستحجنی حساب بشود، اگه استحجان داشته باشه حسن اند اهل لسان نباشن این استعمال استعمال صحیحی نیست، ولو واضح اجازه هم داده باشه. اگر واضح اجازه هم داده باشه ولی اهل لسان این را مستحجن بدونن این استعمال استعمال صحیح نیست، چون به حسب ویدان ما در یک در مورد اول که تب بپسندد استعمال را صحیح میابیم، به در مورد دوم کتاب نپسندد ولی واضح از بدهد استعمال را غیر صحیح میابیم، این کاشف از اینه که بله صحت استعمال مجازی دائر مدار اذن واضح نیست بلکه دائر مدار بله پسندیدن اهل محاوره و اهل لسان نسبت به این استعمال هست. در آخرم فرموده استعمال لفظ در نو، در مل، در شخص هم از این قبیله، چون نسبت به این موارد که وزن لفظ وزن نشده برای اینکه در خود لفظ یا مثل لفظ یا نوع لفظ استعمال بشه، این وزن این استعمال فی غیر ماوضع لفظ و از موارد اذن واضح هم نیست، اینطور نیست که واضح اذن داده باشد لفظ رو در خود لفظ بخواییم استعمال بکنیم، ولی چون ما این استعمال را عند اهل لسان امر مستحجنی نمیابیم این استعمال طبعا مصداق استعمال صحیح حساب میشود. ملاک در صحت استعمال همین پسندیدن اهل لسان یا به تعبیر دیگر حسن طبع هست. این فرمایش مرحوم آخون، مختار مرحوم آخون در این مسئله که در حقیقت در به حسب اون چی که در کلمات هم اومده در برخلاف اون رأیی است که معروف و مشهور هست که استعمال مجازی را مقید میکنن به مواردی که اون علایق خاصه وجود داره که واضح در حقیقت از داده در استعمال لفظ در مورد اون علایق خاصه. ظاهر هر کلام مشهور اینه که به اذن واضح هست، مستند بعد مقید به اذن واضح هست. مرحوم آخون در مقابل فرموده ندیگه صحت استعمال مجازی دائم مدار اذن واضح نیست. در نسبت به این فرمایش مرحوم آخون که در مطلب دوم فرموده صحت استعمال مجازی دائم مدار واضح نیست دائم مدار بله حسن طبع هست، دو نحوه مناقشه شده به کلام مرحوم آخون. مناقشه اول که در کلام مرحوم آقای خویی اومده در حقیقت مناقشه منهجی هست، عبارت از اینه که اصلا بحث کردن از این که استعمال مجازی صحتش به طبع هست یا بلوز متوقف بر دو امر و دو مقدمه هست که هیچ از این دو مقدمه پیش ما ثابت نیست. روی این حساب به خاطر عدم ثبوت مبنای بحث لا موقع لحاظ البحث، لا موقع لا مجال لحاظ النزاع، اصلا این نزاع مجال نداره، بحث نداره. این یک اشکال که اشکال در حقیقت اشکال منهجیه که به حسب مبانی صحیحه جای این بحث نیست. اشکال دیگه که در کلام مرحوم ایرانی هست، اشکال محتوایی هست نسبت به اینکه اون چی که مرحوم آخون فرمودن که تمام المنات به طبع نبل وز، با اون توضیح هم که داده که حتی اگر حتی اگر واضح از بدهد ولی در نظر عرف اهل لسان مستحجن باشد، این استعمال غیر صحیح هست. اشکال مرحوم ایروانی به این قسمته، به این در حقیقت سعه فرمایش مرحوم آخونده، مناقشه صغروی در بعضی از تقادیر بحث هست. این دو نحوه از مناقشه که به فرمایش مرحوم آخون شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.